کشن های کشن های کشن زبدت البیان صفحه 817 سطح نهوم فل احتمالات و سلاستون بعد وصول ما الى اهل ما فلای روز و تصرف قبله و به وجه و بعد العزل و تعیین فلای روز و قبله و بعد ساعت الماله و وجود همافی و یدود تصرف فیما یفضل او فل کن. بحثمون در تفسیر من بعد وصیت یوسی و ها و دینین بود. سه تا احتمال در این آیه داده، یکی این که بعد از کلمه بعد اخراج رو در تقدیر بشه، بگیم من بعد اخراج ما یوسابه ها او دهیم، دوم این که بعد از کلمه بعد عزل رو تقدیر بشه، من بعد عزل ما یوسابه ها او دهیم، سوم این که بعد از کلمه بعد سعه رو در تقدیم بکنیم. من و بنابر اول اونطور میشه که ارز حاصل میشه بعد بعد از اخراج وصیت و دهی، وقت لازمه این مطلب این میشه که قبل از اخراج وصیت و دین اصلا ارث حاصل نمیشه و وارث مالک نمیشه و حق تصرف نداره. اما معنی دوم من بعد عزل وصیت معنیش میشه که اگر کنار گذاشت وصیت رو یا دین رو در مابقی حق تصرف داره، قبل از عزل حق تصرف ندارد ولی بعد از عزل در موقعی حق تصرف ندارد. معنای سوم این بود که اگر مال وسعت داشت شما ارث می‌برید، اگر وسعت نداشت باید خرج وصیت و دین بشه، چیزی باقی نمی‌مونه که شما ارث می‌برید، ولی اگر وسعت داشت چیزی باقی نمی‌مونه شما از اون باقی مونده ارث می‌برید. دیگه نگفته مالک شدنتون بعد از اخراج هست یا بعد از عزل هست، این مالک شدنتون در صورت هیست که مالی باشد تو شما مالک بشید، اگر مالی نبود که نیست شما مالک بشید، باید مالی باقی بمونه و اگر بعد از اینکه مال سعه داشت وسعت داشت و اندازه بود که بعد از اخراج دین و وصیت هنوز چیزی باقی میمون، شما مالک اون چیز هست که مالک شدن رو نه مشروط کرده به اخراج نه مشروط کرده به عزل، بلکه مشروط کرده به اینکه مالی وجود داشته باشه. خب در این صورت شخص وارث میتونه در مال در مازاد تصرف کنه، بلکه احتمال داره بتونه در همه مال تصرف کنه. این سه تا احتمال در مسئله هست. حالا کدومش بهتره؟ ایشون میگه احتمال اولی بهتر از همه است که اخراج کرده مطلوبه، چون من دیگه گفته بودم احتیاط به خیلی توضیح الان ندارم. صفحه 817 هستیم، سطر نهم فل احتمالات و سلاس، سه تا احتمال در این مسئله هست، یعنی در این آیه سه تا احتمال میدیم. احتمال اول جواز تصرف بعد وصول ما الى اهل ما، اینکه یه جواز تصرف من تقدیم میکرد، آیه میفهماند جواز تصرف رو بعد از اینکه هما یعنی وصیت بدین الى اهلشون یعنی صاحبشون رسید، یعنی بعد از اینکه وصیت اخراج شد بعد از اینکه بین اخراج شد جواز تصرف هست. ممکنه من شما جواز تصرف تقدیم نگیرید، مثلا بگید ارث بعد از وصول هماست و این شاید بهترم باشه، خدایان دارن همینه، من بعد وصیت، یعنی اس من بعد وصیت. پس معنی این که اس بعد از وصول این دو تا یعنی مالکیت اس، مالکیت وارث در اس بعد از وصول این وصیت و دین است الی اهل. فلا یجوز تصرف قبله، یعنی قبل الوصول، به بچه. به بچه یعنی نه تصرف بعد از، نه تصرف قبل از، نه تصرف به این وایی که به گردن بگیرد متصرف که بعدن ادا کند، نه تصرف به صورتی که متصرف به عهده خودش ادا شدن و قرار ندهد. این قبلا گفتیم و قرار متصرف الان نفسی زالک، یعنی متصرف این عهده‌دار بشود که در که حق مصالح و حق دایم رو بپردست. حالا اینجا میگه به هیچ وجه تصرف جایز نیست، یعنی حتی اگر در ذمه خودش مقدر کنی که حق رو بپردسته بازم حق تصرف نداره، حتی اگر عزم کرده باشه حق تصرف نداره، فقط باید ایصال کنی، یعنی باید حق مصالح و حق دایم رو بهشون ایصال کند تا وارث بشه و حق تصرف داشته باشه. این یک احتمال دوم و بعد هست. قبل از بعد همون دو تقریبی که هست کردن میتونیم بگیم، بگیم یا جواز تصرف بعد از عزل هست، یا بگیم مثلا ارث و مالکیت ارث بعد از عزل هست. بعد از عزل و تعیین، یعنی تعیین حق مصالح و حق دایم. فلا یجوز، یعنی فلا یجوز تصرف قبله، یعنی قبل از عزل و قبل از تعیین حق تصرف در اون مابقی نداره. این احتمال تو بگو تموم شده. احتمال سوم و بعد از ساعت المال، اینجا همون دو تقریر میگیریم، جواز تصرف بعد از این است که مال باقی بماند تا شما به توارد درش تصرف کنید، یا بگید که ارث و مالکیت ارث بعد از این است که مال به اندازه باشد که بعد از اخراج وصیت و دین سعه داشته باشد برای ارث، یعنی بازم برای ارث چیزی باقی مونده باشد، اون وقت شما ارث میدهید. بعد سعت المال و وجود هما فی، یعنی وجود دین و وصیت فی المال که تمام مال رو استغراق نکنه بلکه وجود فی المال داشته باشد. اگر وجود فی المال داشته باشه خب مال اضافه بر این دین و وصیت هم هست، اما اگه استغراق کند این دین و وصیت مالو دیگه در مال وجود ندارن، بلکه اصلا خودشون همون مال هم. اگر این سومین احتمال رو بگیم و یجوز تصرف وارث در مازاد بر وصیت و دین، یا حتی چنانچه احتمال دادیم دیروز یجوز تصرف در کل مال فرش منطقه شرط و یکون و زامنن، یعنی اگه تصرف کرد و خسارتی بر اون مصالح یا دایم وارد کرد زامن میشه. خب از بین این سه احتمال کدومش بهتره؟ میفرماید ول اول و احوط و اصلا، اولی با احتیاط مطابق تره و اصلا یعنی پذیرفته تره یا سالم تر از اشکال، پذیرفته تر شاید بهتر باشه ولی سالم تر از اشکال هم میشه منشه. و یدالله علیه زمیر علیه به اول برمیزد. اول چی بود؟ اول این بود که باید وصیت دین اخراج بکنه و بعد از اخراج حق تصرف داره. میفهمد دلالت میکند در این قول اول روایت عباد بن صهیب در باب قضا، در باب قضا زکات از میت. میتی در زمانی که زنده بوده هیچ زکاتی نداده، بعد وصیت میکنه که زکات منو از همین مالم بدید. از امام سوال میشه، فرمایش امام اینه که باید اول زکاتو بده بعدن ارث میده. خب این با قول اول میسازه که وصیت منتها وصیت به زکات بوده، باید اول این وصیت مورد عمل قرار بگیره، بعدن وارث تصرف کنه. نبی عبدالله علیه السلام در مورد رجلی که کوتاهی کرده بود، تفریق کرده بود، یعنی کوتاهی کرده بود در اخراج زکاتش در زمان حیاتش، فلما حضرت و وفات، وقتی نزدی که وفاتش شد، حسه و جمعی اما کانه و رتبیز حساب کرد تمام آنچه را که داشت نفرات کرده بود تمام رو به دست آورد و فهمید که چقدر بدهکاره. به ما لازم همون از زکات، از اون مقدار از زکاتی که لازمش بود چه مقدار تفریق کرده بود، خب مقداری زکات واجب بود بده، اون مقدار رو نداده بود، از بین برده بود، نشست همه حساب کرد. ثم اوصا بهی ان یخرج، ان یخرج از آلش، وصیت کرد به اون مقدار مافرد که خارج شود از مالش، یخرج از آلش، خارج شود، فیوت و الی من یتوب له، دفع شود به کسانی که زکات بر اونها واجب است، این زکات به نفع اونها واجبند که گیرنده زکات هست. حالا امام می فهمد جایزن یخرج از آلش هم این جمعی مال جایز است که این وصیت رو خارج کنه، اون تا از جمعی مال خارج کنه. این نماهوبه منازلت دینی لوکان علی، اگر دینی هم به گردن این میت بود باز موظف بشه اخراج کنه، یعنی برسه اخراج کنه. این نماهوبه منازلت دینی لوکان علی، اگر دینی برای دین میت بود دینش هم برسه باید اخراج کنه. بعد در این تحکیب میکنه لیسل الورسه شیعون هی ورسه حقی از این زکاتی که مورد وصیت قرار گرفته ندارن، حتی یعد ما او سابقی من زکات، تا اینکه زکاتی که برای به اون میگه واجب شده ادا کنه. این لیسل الورسه شیعون بحث ما در این بود که شیعی از شیعی از ترکه مال برسه نیست تا بخواد تصرف کنه. حالا میتونیم نگه نیسته در برسه شیعون یعنی حتی تصرف کنه، شیعون من اول من مال بکنه، از اون مقدار ترکه چیزی برای برسه نیست. یا بگید چه چیزی نیست، یعنی حتی تصرف نیست، ارزش هم میتونیم معنی کنیم، ولی ظاهر شیخ همین ماله. لیسه للورسه شیعان تا آنچه را که میت وصی کرده بان وصیت کرده بان چیز که برای تصرفاته ادا کنن و بپردازن، اون وقت تازه حق تصرف در این مابقی پیدا میکنن. خب توجه کنید همون قول اول هم احتمال احمد است و دلالت این روایت ظاهر است در دین و وصیت به زکات، چون هم وصیت رو سوال کرد و جواب شنید، هم امام در بین جواب این نماغ و منزلت دینه فرمود، از هم حکم دین بیان شده، هم حکم زکات، هم حکم وصیت به زکات بیان شده. خب این نماغو به منزلت دینین علیه و لوکان، یعنی شما علیه رو قبل از لوکان برمی کنید، بله من رو دین بشه. این نماغو به منزلت دینیست که بر میت هست اگر دینی وجود داشت،
نه لوکان اگر منزلت
دینی بود که در بین حیات بود لوکان، یعنی لوکان اون میت
کامل باشه،
ایبی نداره، ولی چه لزوم میدیم اما لوکانو بگه دین و علیه فاصله کنه، از این زمین لوکانو به دین برگرده، خب خب میتونیم بگیم فاصله کرده به خاطر اینکه مرجع زمین بود، اما اگر مرجع زمین میت باشه چه لزوم داره روکان رو بین دین و علیه فاصله کنه؟ میتونست بعد از علیه بیاره به منظرت دین علیه روکان هم میت. این خب فرم شما بد نیست، اما از میتونیم این مشکل توش هست. البته لوکانم دین علل میت که من منو شدم، یا این نما وزرت دین علیه لوکانم دین حدش چی؟ اگر لوکانه رو دین علیه و دین فاصله بندازید، بگید علیه متعلق به دینه و متعلق به لوکانه، معنا همونیست که علیه رو متعلق به کانه داره. خب
بودن این لوکانه علیه هم
اگر دینی داشت چطوری ادا میشد؟ اینم به منظره داره اینطوری میشه در افتاد را اونجام که شما ادا میکنند درست میکنند با اون رخصی که تذکر داره شد مثال بدی نیست اونجام که من نمیکنند درست و دلالت ها دلالت این روایات ظاهر است در دین و وصیت زکات. خب اگر در دین و وصیت زکات دلالت تموم شد، در موارد دیگر هم وصیت هایی که به زکات نباشه وصیت های دیگر باشه خوش همینه، چون قاعده به فصلی نداریم. هر کس گفته در وصیت به زکات میشونیم حکم داریم، در وصیت به غیر زکات هم همین حکم گفته، پس قاعده به فصل نداریم. و یکتمن الله قاعده به فصل قالب فرد بین وصیت به زکات و وصیت های به چیزی دیگه نداشته باشیم، فهرم اگر اینکه این باشد این روایت دلالتش در مانندگی تمام میشه. تو مانندگی هم همین بود که اگر وصیتی نداشت و دینی نداشت این وقت ورثه اسمی بود، یا اگر دین و وصیت داشت بعد از اخراج دین و وصیت ورثه اسمی بره. اینا در روایت از روایت فهمیده میشه، پس میتونیم روایت رو مناسب مورد بحث خودمون قرار بدیم و دلیلی برای بحث بگیریم. الله یعلم و سنده ها جید و سنده روایت هم خوبه، لاشه حتی رجالی جز در عباد ابن صاحب که اون احتمال ضعفش هست. فقط یقال ظاهر الآیه یقتضی الاخیر. خب سه تا احتمال دادیم، ما احتمال اول رو ترجیح دادیم، بعضی گفتن احتمال اخیر ترجیح دادیم. دلیلشون هم اینه که خداوند وقتی مثلا می فرمد لأمه سلوس، این سلس رو ملک اون می کنه، بعدا می فرمد من بعد وصیت نصف ها و دین، این ملک مصالح و ملک دایان هم ثابت میکنه. الان سه نفر میشن مالک، یکی مادر، یکی مصالح، یکی دایی، هر سه مالک. منتها اگر مال چیزی اضافه داشته باشه، اگر اضافه نداشته باشه مادر هیچی نداره. پس وقتی مال اضافه داشت سه نفر مالک هم، سه نفر مالک هم اجازه تصرف رو هر کدوم دارن، منتها به شرطی که خسارت دیگری رو ضامن بشن جبران کنن. پس میبینید که این آیه با توجیه سوم کاملا سازگار است. قد یقال ظاهر آیه اقتضا میکند توجیه و احتمال سوم رو، زیرا ثابت شده ملکیت سلس مثلا به قولش و لهمه سلس، مثلا که در اینجا آمده جلیل سلسی دادن، چون تنها در آیه ملکیت سلس اثبات نشده، ملکیت های دیگه هم در براسر ای ثابت شده، ما ملکیت سلس رو به عنوان مثال میجیم. ثبت ملکیت و سلسه به قولی ولی اون میسلس سله ها، یعنی برای مادر حق تصرف است، بهی یعنی به خاطر همین ملکیتی که برای ثابت شده، چون ملکیت داره برای ثابت شده حق تصرف داره، کیف شاعت این بهی رو اگر فیه معنا کنیم اینم میشه، اونتا زمیر باید این مال برگرده. اما بهی رو اونتا که من نشدم خوبه که بهی یعنی به سبب این ملکی که برای مادر آمده تصرف جایز است، هر جونم که بخواد، هر جون که بخواد، یعنی چه در مازاد چه در عرض، اونتا با این شرط که زامن حق دایم و اون مصالح بشه. و قوله بعد الوصیت و دین احتمال میدهد معنایی رو که لا ینافی ذلک، اگر لقمه ثلث مالکیت مادر رو رسوند باید اون بعدی رو که میفرمد بعد الوصیت و دین یا من بعد الوصیت یوصی دین، این رو باید طوری معنا کنیم که منافات نداشته باشد با مالکیت مادر. یحتمل معنا، این قول خداوند احتمال معنایی دارد که این معنا منافات ندارد با زالکنی با مالکیت مادر. کدام معناست که منافات ندارد با زالک؟ به حبر اخیر، یعنی معنایی که منافات ندارد اون معنای اخیره. از لیست این آیه به ظاهرت در غیر معنای اخیر، به طوری که این آیه حجت باشد و اجازه دهد تصرف این مادر رو در فاضل مال که اضافه آمده از وصیت و دین است، یا اجازه بدهد تصرف این مادر رو مطلق، یعنی در کل مال حق تصرف داره، نه فقط در اون مازادی که بعد از اخراج وصیت و دین حاصل میشه. الا انها تکون زامنه، هر که تصرف دارد ولی این زن بعد از تصرف زامن میشه. به این معنا که اگر دایر دید که این زن دین رو نپرداخت، مصالح هم دید که این زن به وصیت عمل نشد، هر دوشون میان پیش این زن مطالبه میکنن، حق مطالبه دارن، یا حتی شاید از سایر ورثه حق مطالبه داشته باشن به شرطی که اون ورثه تصرف در این مال کرده باشه. الا انها، یعنی این مادر ضامن است به این معنی که اگر دین و وصیت به اهلشون نرسه، یکون و لداین و مصالح الرجوع علیها، در جاله هایی برسن لولم یا سر دین و وسیل اهل ما یکون الله هم، یعنی مصالح و دایین که رجوع کنن در اون زن و از اون زن مقدار وسیعت و دین رو بگیرن. و همچنین این دوتا، یعنی دایین و مصالح، میتونن رجوع کنن علا سائر البرسان، علا سائر البرسان اصلا بر علای هاست، لذا رجوع برسان نمیدن، میتونن رجوع کنن به سائر برسی که تصرف شدن در مورد، هم میتونن رجوع کنن به وارث که مادره، هم میتونن رجوع کنن به سائر برسی که در این مورد تصرف شدن. این یه احتمال که پیکون لهم که تصرف جایز است ولی باید ضامن باشد. احتمال دوم اینه که اصلا یبطل تصرفات، همین تصرفاتی که قبلا شده باطله، وقت فتکون این تصرفات موقوفتن، یعنی موقوفتن آیا اجازه، اگر این مصالح و دایر اجازه دادن تصرف جایزه و الا باطل میشه. خب گفتیم و قدیقال و ظاهر الآیه یختزل اخیر تا آخر، حالا میگیم وفیه تعمل، یعنی در این قول لایقال تعمل است، و یا ممکن دعوا ظهور افراد ما مقدمتا من الآیه و یا آیه رو رواده. ممکن ادعا کنیم که با ظهور دارد آیه، یعنی که افراد کنیم وصیت و دین رو مقدمتا این قبل از ایس. و یا آیه رو رواده. وقت این باز با احتمال عوض است. خب تموم شد. ایشون میفهمد و به جمله مسئله مشکل است. این مسئله که وارث حق تصرف دارد قبل از اخراج دین و قبل از اخراج وصیت یا حق تصرف ندارد، این مسئله مشکل است. و بعد فصل الاصحاب قول رو در این مسئله و اختلفوا فیها در این مسئله اختلاف کردن، به طوری که یک فتوا و به طوری که واقع شده فتوا در قواعد در سه موزه، هر موزه هم علا خلاف الاخر. این اختلافات زیاده توی هر تو پیل شدن ولیکن سرچنگو پده، لیکن این اختلاف رو یا این مسئله رو در دین ذکر کردن، فقط در وسط این اختلاف و اقوال مختلف رو نیبردن و ما توجه باید الوسیه ما ناپی است، توجه به وسیر نشد. ایشون میفهمون و ظاهر این از سقوط واحد است، تو ظاهر آیه میفهمون در شاهد است فهم داده رجوع الکلام هم حکم واحده است، یعنی حکم وصیت و حکم دین واحده، از ظاهرهای این تو فهمیده میشه. پس اگر علما در دین تنها ذکر کردن عیبی نداره، چون وصیت با دین یک سالیه، ما در وصیت هم این اجراش میکنیم. خب حکم وصیت و دین یک چیست، فهم داده رجوع الکلام حکما کلام فقها و بحث از همین مسئله هناش، یعنی در جایی که کلامشون مطلب میشه باید رجوع کرد به کتب جزئیه. در کتب جزئیه فرق بین وصیت و فرق بین وصیت و دین نیست، اونجا همه مباحث هست. خب مثلا دیگه که با فهمیده این که وصیت و دین رو از سلس خارج کنیم یا از اصل خارج کنیم، میفهمد دین از اصل خارج میشه، وصیت از سلس خارج میشه، این طبق روایته، ولی از آیه هیچ کنون بر نمیاد. آیه نسبت به از آیه ظاهرا در میاد که هر دو از اصل خارج میشه، ثم این که وصیت به دین از سلس خارج میشه یا از اصل خارج میشه و باقی مسائل وصیت به دین دانسته میشه از محلشون که عبارت است از کتب اصحاب و دانسته میشه از روایات اصحاب. از کتب و روایاتشون استفاده میشه که حکم وصیت به دین چیست، آیا از سلس خارج میشه یا از اصل خارج میشه، باقی مسائل چگونه است. و ظاهر آیه این که هم وصیت هم سلس از اصل، پس تخصص وصیت به اجماع و سنت است، یعنی اگر وصیت رو گفتیم از سلس خارج میکنیم به خاطر اجماع و سنت، و الا آیه دلالت میکنه در اخراج از اصل فتعمل. این مسئله است که ایشون میفرماید باید به کتب فقهیه مراجعه کرد و در جای خودش اینها رو یاد. خب بقیه بحث میشه میزیم در جلسه.